پنجره‌ای ایدئال نیست.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و باسه.
سپاسگزاریم از همراهی شما. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. از شما دعوت میکنم همراه برنامه امکان تا اسکان باشید. به نام خدا. سلام، خوش آمدید به امکان تا اسکان رادیو اقتصاد در روز 19 آبان ماه 1404. امکان تا اسکان یک مجله رادیویی که به صورت تخصصی به حوزه مسکن می‌پردازه و ما هر هفته همین ساعت در روز دوشنبه در خدمت شما هستیم. بنده رفعتی هستم، امیدوارم که امکان تا اسکان این هفته رو شنونده باشید. و اما بخش‌های مختلفی که این هفته در برنامه امکان تا اسکان خواهید شنید. اخبار مسکن در کشور، تازه ترین خبرها درباره وضعیت تولید، عرضه و سیاست‌های بازار مسکن، قیمت نهاده‌های تولید مسکن، نوسانات قیمت در بازار. موضوع اصلی برنامه این هفته چالش سکونتگاه‌های غیر رسمی، از پیشگیری تا توانمندسازی، تحلیل روند شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیر رسمی، پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی اون و بررسی سیاست‌ها و تجربه‌های موفق در بازآفرینی و توانمندسازی ساکنان. و آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در استانها. امروز میخوایم سری بزنیم به استان لرستان در مورد برنامه و موضوع این هفته. دیدگاه و نظرهای خودتون رو با ما لطفا در میان بگذارید از طریق سامانه پیامکی 3036-37 و تلفن 22-65-25-25.
بازار زمین، بازار مسکن، سیاست ها، تصمیم ها، خبرخانه، مرجع اخبار مسکن، مروری بر خبرهای مسکن این هفته، خبرخانه.
حوزه مسکن حوزه جذابیه، به خصوص برای اونهایی که مشکل مسکن دارن یا میخوان مسکنشون رو عوض بکنن. و ما هر هفته در ابتدای برنامه صحبت میکنیم با سرکار خانم محبوبه کباری، خبرنگار حوزه مسکن، که آخرین اخبار مربوط به مسکن رو در اختیار ما و شما میگذارن. خانم کباری سلام.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. از آخرین اخبار مسکن چه خبر؟
بله. خب روز گذشته جلسه نشست خبری آقای کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی برگزار شد که در این جلسه در خصوص بحث الحاق اراضی صحبت شد که ایشون اعلام کردن که تا الان 47,000 هکتار الحاق اراضی انجام شده.
الحاق به چی خانم کباری؟
باید حتما در قالب حالا پروتکل‌های خاص باشه و دستورالعمل‌های خاص باشه که باید حتما تمامی زیرساخت‌ها و زیربناها و امکانات لازم برای اینکه سکونتگاه در اون اراضی ساخته بشه باید حتما وجود داشته باشه.
بله.
همچنین ایشون اعلام کردن که در خصوص بحث حسب ماده 50 که اخیراً حالا مطرح شده بود اعلام کردن که قرار هستش که این ماده 50 مجدد به هیئت دولت ارسال بشه و بازنگری در این زمینه انجام بشه و حالا در خصوص این موضوع اعلام کردن که از ابتدا قرار نبود که طبق این قانون اراضی به صورت رایگان در اختیار متقاضی یا افراد قرار بگیره، بلکه قرار بودش که در قالب اجاره 99 ساله این اراضی قرار بود که به متقاضی ها واگذار بشه.
بله. پس منظورتون از الحاق اراضی به بافتای مسکونی بوده؟
بله بله، به شهرها هستش که در اون که از طریق این الحاق اراضی ساخت و ساز در اون اراضی ساخته بشه، پروژه های جدید اجرایی بشه.
بله.
و خبر بعدی هم در خصوص بحث بازار مسکن هستش که آقای گودرزی اعلام کردن که در حال حاضر با توجه به نوسانات در بازارهای موازی کمی رونق در بازار خرید و فروش به ویژه در مناطق جنوبی تهران انجام شده، یعنی ارزیابی ها این گونه نشون میده. و
آقای گودرزی رئیس اتحادیه مسکن،
بله بله، رئیس اتحادیه املاک تهران، بله، اعلام کردن که بازار کمی رونق گرفته، اما بله، این بیشتر حالا بررسی ها در مناطق جنوبی تهران این افزایش قیمت ها رو، یعنی این افزایش معاملات رو نشون میده، اما همچنان در مناطق شمالی تهران ما خبری از حالا بحث معامله یا حتی اجاره هم نیستش و میزان معاملات در مناطق شمالی و مناطق جنوبی تفاوت محسوسی داره.
خانم کباری، معمولا وقتی که شروع بازار مسکن شروع میکنه به حرکت، معمولا از خونه‌های کوچیک و حالا محدوده های پایین تر شهر شروع میشه و این مثل یک چرخ دنده‌ای میمونه که بعداً مناطق دیگر رو هم فکر میکنم به حرکت در میاره. امیدواریم که به هر حال از این رکود در بیاد و افزایش قیمت نداشته باشیم.
بله
بله. خبر بعدی
همینطور هستش.
بله.
و خبر بعدی هم در خصوص بحث تسهیلات مسکن هستش. بله. که در جلسه‌ای که با حضور حالا آقای فرزین و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد مقرر شد که حالا بانک مرکزی به بانکایی که حالا این تسهیلاتش 350 میلیون تومانی پرداخت نمی‌کنن دستور و حالا ابلاغات لازم رو برای که این تسهیلات پرداخت بشه رو انجام بده و همچنین خانم صادق وزیر راه و شهرسازی هم اعلام کردن که باید به پروژه های جدیدی که، یعنی به متقاضی های جدیدی که در پروژه ها اطلاعاتشون تایید میشه و همچنین پروژه هایی که پیشرفت 70% داشتن باید حتما تسهیلات 650 میلیون تومانی پرداخت بشه، چون که قبل از این به این واحد ها تسهیلاتی پرداخت نمیشه، یعنی به این متقاضی تسهیلات پرداخت نمیشد.
بله.
اما با دستور وزیر راه و شهرسازی به بانک مرکزی از این به بعد هم متقاضیان جدید و هم پروژه‌ای که پیشرفت 70% دارن مشمول دریافت تسهیلات 650 میلیون تومانی میشن.
بله.
این بود از مهمترین اخبار در حوزه مسکن.
خیلی متشکرم خانم کباری از شما که خبرها رو به اطلاع ما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد
برامون. متشکرم شما، ممنون، روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خیلی متشکریم از شما دوستان عزیز که روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه ما هستین و برنامه امکان تا اسکان رو میشنوید. همونطور که خدمتتون عرض کردم، مهمترین موضوعی که برای برنامه امروز در نظر گرفته شده و موضوع اصلی هست، چالش سکونتگاه‌های غیر رسمی هست. رشد سریع شهرنشینی در سالهای اخیر باعث شده بسیاری از خانواده‌ها به ویژه در حاشیه شهرهای بزرگ بدون برخورداری از خدمات شهری و سند رسمی در سکونتگاه‌های زندگی بکنن که به اصطلاح بهشون غیر رسمی میگن. این مناطق فقط مشکل مسکن ندارن، بلکه با چالش‌هایی مثل کمبود زیرساخت‌های اصلی مواجه هستن، آسیب‌های اجتماعی دارن و امنیت شغلی ندارن، خدمات شهری هم ممکنه نداشته باشن و همین ها باعث میشه که اینها به سکونتگاه‌های غیر رسمی معروف بشن و افرادی که در این مناطق ساکن هستن بسیار مشکل دارن و حالا مسئولین مجبورن که تصمیم بگیرن در مورد اینکه خدمت رسانی به این گروه از ساکنین این مناطق رو انجام بدن، اونم اگر که زیرساختاش فراهم باشه و بتونن این کار رو انجام بدن. آیا میشه از شکل گیری این سکونتگاه ها اصلا جلوگیری کرد؟ این خیلی مهمه که به هر حال مسئولین در مورد این موضوع فکری بکنن که اصلا این سکونتگاه ها شکل نگیره، چون وقتی شکل گرفت دیگه مشکل میشه اینها رو جمع کرد. آیا میشه برای مردمی که در این مناطق زندگی میکنن شرایط رو بهبود بخشی تا این محلات به بخش پویا و رسمی شهر تبدیل بشن؟ در این برنامه امکان تا اسکان به سراغ سیاست ها، تجربه ها و راهکارهایی میریم که بتونن سکونتگاه های غیر رسمی رو از حاشیه به متن توسعه شهری اضافه بکنن.
اینجا درباره مسکن، موضوع ویژه امکان تا اسکان.
بله، با این موضوع مهم که در خدمت شما هستیم، وضعیت سکونتگاه‌های غیر رسمی و راه‌های مقابله با شکل‌گیری این سکونتگاه‌ها یا اینکه مدیریت کردن این سکونتگاه‌ها، می‌خوایم یک بسته رادیویی رو بشنویم. سرکار خانم پیراسته برای ما آماده کردن اون رو می‌شنویم، برمی‌گردیم و کارشناسان مختلفی روی خط تلفن با ما و شما خواهند بود و در مورد موضوع مهم توضیح میدن.
یه جایی که انگاری هیچ وقت چالش هاش تمومی نداره.
یکی از دقیقا در تایید حرف عزیزم، یکی از علتهای اصلی سکونتهای غیررسمی، هر آن چیزی که من دیدم، بیشتر مهاجری واقعا از روستاها هستن و از روستاها میان وارد حالا حاشیه شهر میشن و به دلیل نداشتن پول و دلیل نداشتن یه سری مهارتها و توانمندیها و اشتغال توی شهر قطعا میان حاشیه شهر، بعد حاشیه شهر درگیر یه سری مشاغل کاذب میشن. و خب من خودم سالا تو حاشیه کار کردم، تو پاکدشت، تو دره فرزاد، دروازه قار، لبخه و جاهای دیگه، و واقعا خیلی سخت کار کردن اونجا. یعنی واقعا ویترینی از مشکلات و درد و رنج هست و انقدر آسیب زیاده که واقعا نمیدونم واقعا باید چیکار کنیم اونجا. و بعد از این همه سال هم نتونستم بریم، اگه تو مبدا ما یه سری کارا بکنیم با هزینه کمتر، زمان کمتر، انرژی کمتر، ولی با برنامه قطعا میتونیم جلوی خیلی از مسائل رو بگیریم.
صحبت‌های آقای مسعود بابایی، فعال اجتماعی در حوزه توانمندسازی مناطق روستایی رو با هم شنیدیم. رشد شتابان شهرنشینی در دهه‌های اخیر یکی از مهمترین تحولات اجتماعی و فضایی ایران بوده. افزایش جمعیت شهری، تمرکز فرصت‌های شغلی و خدماتی در کلان شهرها و ضعف برنامه‌ریزی منطقه‌ای باعث شده بخش بزرگی از مهاجران روستایی و کم درآمد در حاشیه شهرها و خارج از محدوده‌های رسمی و قانونی شهر سکونت گزینند. این پدیده که در ادبیات شهری به عنوان سکونتگاه‌های غیررسمی یا حاشیه نشینی شناخته میشه، امروز به یکی از چالش‌های جدی توسعه شهری در ایران تبدیل شده. سکونتگاه غیررسمی معمولاً در زمین‌هایی شکل می‌گیره که فاقد سند مالکیت قانونی هستند و خدمات زیربنایی و اجتماعی در اونها یا بسیار محدوده یا به طور کامل وجود نداره. شکل گیری این مناطق حاصل تلاقی چند عامل بنیادیه: فقر اقتصادی، ضعف نظام زمین و مسکن، تمرکز امکانات در شهرهای بزرگ، مهاجرت بی‌برنامه و نبود سیاست‌های پایدار شهری. ابعاد چالش سکونتگاه‌های غیررسمی تنها به مسکن نامناسب محدود نیست. این پدیده پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی گسترده داره. اما در سال‌های اخیر نهادهای برنامه‌ریزی و مدیریت شهری رویکردهای مختلفی رو برای مواجهه با سکونتگاه‌های غیررسمی به کار گرفتن. اما تجربه گذشته نشون داده که رویکرد قهری و تخریب نه تنها مؤثر نیست، بلکه اغلب منجر به گسترش حاشیه نشینی در مناطق جدید هم میشه. در مقابل سیاست‌های بهسازی، توانمندسازی و ساماندهی در محل که بر مشارکت ساکنان، ارتقای خدمات زیربنایی و افزایش امنیت اجتماعی تمرکز داره، اثر بخشتر و انسانی تره. مشارکت مردم در فرایند تصمیم گیری شرط موفقیت هر برنامه ساماندهیه، چون که بدون درک نیازهای واقعی جامعه محلی هیچ طرحی پایدار نخواهد بود. یکی از چالش‌های اصلی مدیریت سکونتگاه‌های غیررسمی نبود هماهنگی نهادی میان سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف. شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان زمین و مسکن، نهادهای حمایتی و شوراهای محلی هر یک بخشی از مسئولیت را بر عهده دارند. اما نبود مدیریت یکپارچه و برنامه جامع ملی موجب کندی و تداخل در اجرای سیاست‌ها شده. اما از سمت دیگه استفاده از فناوری‌های نوین شهری و داده محور هم میتونه در شناسایی، پایش و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی نقش مؤثری ایفا بکنه. در نهایت باید پذیرفت که سکونتگاه‌های غیررسمی تنها مسئله فیزیکی یا کالبدی نیستند، بلکه نشانه ای از عدالت نابرابر در دسترسی به منابع شهری هستند. حل این چالش مستلزم رویکردی چند بعدیه: اصلاح نظام زمین و مسکن، توسعه فرصت‌های اقتصادی در مناطق محروم، تمرکز زدایی از کلان شهرها و تقویت حکمرانی محلی. بهبود وضعیت این مناطق نه صرفاً اقدامی رفاهی، بلکه گامی در جهت تحقق توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و انسجام ملیه.
سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستین. بله، امروز داریم در مورد سکونتگاه‌های غیر رسمی صحبت می‌کنیم در کشور که معمولاً در حاشیه شهرها شکل می‌گیره. جناب آقای مهندس سعید سلیمانی، کارشناس ارشد طراحی شهری، روی خط تلفن همراه ما هستن. در مورد این موضوع بسیار مهم صحبت میکنیم باشون. جناب آقای مهندس، عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم رفعتی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم. با توجه به اینکه شما در طراحی شهری کارشناسی ارشد دارین، خیلی مهمه که برای ما توضیح بفرمایین که الان وضعیت سکونتگاه‌های غیر رسمی در کشور ما به چه شکل هست؟ ما الان اصلا سکونتگاه‌های غیر رسمی داریم و اگر داریم الان به چه وضعی هستن و چقدر توسعه پیدا کردن این سکونتگاه‌های غیر رسمی؟
در یک تعریف کلی، سکونتگاه غیر رسمی گونه ای از بافت‌های ناکارآمد هستند که در حاشیه شهرها درست شدن.
بله.
دلیل اصلی درست شدن سکونت‌های غیر رسمی مهاجرت‌های شدیدی بوده که به دلایل مختلف، از جمله دلایل اقلیمی، دلایل اقتصادی، دلایل سیاسی، جنگ، اینا ایجاد شده. ما 18 تا شهر بالای 500 هزار نفر داریم که عموم این سکونت‌های غیر رسمی ما اطراف شهرهای بزرگ درست شدن. بله. دلیلش هم مهاجرت به همین دلایل و مهاجرت از شهرهای کوچکتر به شهرهای بزرگتر هستش.
بله.
حدود 50,000 هکتار ما سکونتگاه غیر رسمی تو کشور داریم که 5 میلیون نفر توش ساکن هستن، از هموطنان عزیزمون توش ساکن هستن. به ترتیب شهرهای تهران، مشهد، زاهدان، تبریز و اصفهان.
بله.
بیشترین سکونتگاه‌های غیر رسمی رو دارن.
مثلا بیشتر تهران.
تهران حدود 730,000 هکتار، برای اینکه یکم ملموس بشه این عدد خدمتتون عرض کنم.
730,000 هکتار.
730,000 هکتار مساحت شهر تهران.
بله.
مجموع مساحت سکونتگاه‌های غیر رسمی ما به آمار سال 95 50,000 هکتاره. یعنی یه چیز حدود 70% مساحت فعلی شهر تهران ما سکونتگاه غیر رسمی تو کشور داریم.
عجب.
لزوم توجه به این همه در واقع بافت که عمومشون هم بافتایی هستن که از لحاظ پایداری دوچار مشکلن، از لحاظ خدمات دهی دوچار مشکلن، ایجاب بکنه که ما توجه جدیتر به این بافت ها داشته باشیم.
بله آقای سلیمانی، بله بفرمی، ادامه بده.
دلیل اصلی ایجاد این بافت هم که مهاجرته. ما از دهه 40 که اصلاحات ارضی انجام شد و دهه 60 که به دلایل مختلف از جمله جنگ وجود داشت،
بله،
بیشترین بافت‌های ما که توی سکونت‌های غیر رسمی هستن محصول این دو تا دهه هستن،
بله،
که دهه‌های بعد همین موضوع به دلایل مختلف تشدید شده. همین الان هم با توجه به این که مشکلات اقلیمی داریم، کمبود آب داریم، پیش بینی می‌کنیم که این موضوع روند در واقع بیشتری رو
بیشتری
به خودش داشته باشه.
بله.
افرادی که داخل شهرهای کوچیک هستن بیشتر موضوع فعالیتشون موضوع تولیده و نیروهای کار هستن، این دوستان عزیز ما،
بله،
این هموطنای عزیز ما، و توی شهرهای بزرگتر میان و چون فعالیت سابقشون نمیتونن ادامه بدن دچار مشکلات اقتصادی میشن، دچار مشکلات،
بله،
فعالیتی میشن که ریشه همه موضوعات ما توی بافتهای فرسوده توی قسمت فعالیت این موضوعه. حالا بافت غیر رسمی به همین بافت‌های سکونتگاه حاشیه‌ای هم میگن. از چه لحاظ بهشون میگن غیر رسمی؟
بله.
از این لحاظ که یا زمین‌های دولتی تصرف شده یا اراضی که کشاورزها به دلیل نبود آب، این زمین‌های کشاورزیشون قابلیت کش نداشته، تقسیم بندی کردن و فروختن. طبیعتاً خدمات شهری تو این بافت‌ها،
بله،
خیلی کم هستش. معابر تنگه. خدمات رسانی نشده. بعضن دیده میشه که جز محدوده رسمی شهرها نیستن،
اصلا زیرساختی براشون وجود نداره،
اصلا زیرساختی وجود نداره چون جز محدوده برنامه ریزی نبودن، دستگاه بخشی خودشونو ملزم به خدمات نمیدونن، ولی خب بالاخره با زور یک در واقع یک نماینده یا در واقع مراجعه به دفتر امام جمعه دستگاه خدمات رسان هم به اینا خدمات میدن که بعد هم مشکلات دیگه ای ایجاد.
خب اگر که به اینا واقعا هیچ خدمت رسانی انجام نشه، آسیب های دیگری حتما بروز خواهد کرد که
موضوع اینه، بله، که ما باید یه کاری بکنیم که اول مسئله مهاجرت،
بله،
به شهرهای بزرگتر ساماندهی پیدا بکنه از طریق سازمان، بله، برنامه، از طریق شورای برنامه ریزی استانها، یعنی شغل برای افرادی که بیکار میشن توی استانهای مختلف ایجاد بشه که،
بله،
مهاجرت به شهرهای بزرگتر انجام نشه. از طرفی هم بافتایی که الان داریم باید به صورتی ساماندهی بشن که هم افراد دسترسی به خدمات داشته باشن، چون عدالت ایجاب میکنه که همه افراد، همه شهروندان ساکن در شهرها و روستاهای ایران
به خدمات
به صورت مساوی دسترسی داشته باشن. دسترسی پذیری یکی از موضوعات مهم در عدالت اجتماعی.
اما آقای مهندس سلیمانی، ببینید ظرفیت شهرها، ببینید اگر که مثلا شهر بزرگی، کلان شهری مثل تهران رو در نظر بگیرید، افرادی که میان در حاشیه این شهر ساکن میشن، بالاخره برای گرفتن یه سری خدمات میخوان وارد شهر بشن. این ترافیک بیش از حدی که ما داریم میبینیم شاید بخشش ناشی از همین سکونتگاه های غیر رسمی است که در اطراف شهر شکل گرفته. اما ما مثلا مترو رو مجبوریم که به اون مناطق ببریم که اونها از خدمات شهری بهره مند بشن. یه شاید تدبیر خیلی به هر حال درستی در این زمینه باید اندیشیده بشه که این سکونتگاه های غیر رسمی مثلا شکل نگیرن. اگر شکل بگیرن ما دچار مشکلات متعددی خواهیم شد و زیرساخت ها رو نمیتونیم براشون فراهم کنیم. درسته؟
فرمایش درستی. این که شکل نگیره یه موضوع فرابخشیه. عرض کردم خدمت شما سازمان برنامه تو این موضوع، توی موضوع آمایش سرزمین،
بله،
باید صاحب یک تدارو که یک کلان برنامه رو ببینه تا این موضوع مهاجرت ها ساماندهی پیدا بکنه.
بله.
و اگر این موضوع در سطح کلان انجام نشه، شهرسازی و ساخت مسکن یک امر طبیعیه.
بله.
وقتی مردم یک جا جمع میشن، شما اگر برنامه ریزی برای ایجاد مسکن نکنید، معضلات دیگه ایجاد میشه. پس اول ما باید این موضوع رو در نظر داشته باشیم که به صورت کلان در حوزه آمایش سرزمین یک چاره اندیشیده بشه.
بله.
مهاجرت‌های بیشتر اتفاق نیفته. در مرحله بعدی هم وزارت راه و شهرسازی، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها عهده‌دار این موضوع بشن که برای سکونتگاه‌های فعلی یک برنامه‌ریزی داشته باشند. وزارت راه و شهرسازی یکی از سازمان‌های زیرمجموعه‌اش شرکت بازآفرینی شهریه که یکی از کارهاش رسیدگی و برنامه‌ریزی و طراحی برای همین بافت است.
درست.
یعنی به صورت تخصصی همین موضوع رو داره پیگیری می‌کنه. ولی
بله.
خب بالاخره تجربه 40 ساله ما نشون داده که بعضی از دیدگاه‌هایی که توی موضوع،
بله،
ساماندهی این بافت‌ها داشتیم باید تغییر پیدا بکنه. مثلا باید برنامه‌ریزی بالا به پایین بوده، یکم بار برنامه‌ریزی باید از پایین به بالا باشه، یعنی از مردم همونجا هم کمک گرفته بشه.
درست.
یکم از همراهی دستگاه‌های مختلف باید بهره مند بشیم.
یک فعالیت بین بخشی،
تنهایی و به صورت یک جانبه از طرف یک سازمان و یک نهاد قابلیت ساماندهی ندارد.
درست میفرمین آقای مهندس. بله، یک کار بین بخشی هست که همه سازمان ها و نهادهای تصمیم گیر و مجری باید در این موضوع با هم همفکری بکنن تا این مشکل به صورت کامل حل بشه. از شما سپاسگزارم آقای مهندس سلیمانی. تشکر میکنم. روز خوبی داشته باشین. خداحافظ.
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 اینجا درباره مسکن، موضوع ویژه امکان تا اسکان.
در مورد سکونتگاه های غیر رسمی داریم صحبت میکنیم که به هر حال ممکنه آسیب هایی رو برای افراد و جامعه داشته باشه و چطور میتونیم این موضوع رو مدیریت بکنیم. آقای مهندس سلیمانی اشاره جامعه‌ای داشتن به موضوع مطرح شده و گفتن که ناشی از چه مسائلی هست که این شکل میگیره این سکونتگاه ها و چطور باید این رو برطرف کرد و اشاره کردن به نقش شرکت بازآفرینی شهری که جناب آقای فریدون بابای یقدم عضو هیئت مدیره این شرکت الان روی خط تلفن با ما همراه هستن. آقای بابای، عرض سلام دارم خدمت شما.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم حضور عزتالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. یکی از مأموریت‌هایی که شرکت بازآفرینی شهری داره بازسازی بافت فرسوده است، اما اینکه این بافت فرسوده اصلا شکل بگیره و سکونتگاه‌های غیر رسمی باز معضلی بشه برای اینکه ما فکر براش بکنیم و اینها رو تبدیل بکنیم به سکونتگاه‌های رسمی که از خدمات مختلف و زیرساختی جامعه برخوردار بشن، این موضوع مهمی است. آیا شما در شرکت بازآفرینی شهری فقط نقش بازسازی اینها رو دارین یا در مورد شکل گیریش با نهادهای مختلف هم رایزنی میکنین؟
عرض شود که سیاستی که الان سالها هست در کشور ساری و جاری هست در ارتباط با محلات اصطلاحا میگیم موسوم به هدف بازآفرینی شهری، در قالب یه ساختاری هست که توی اون ساختار شرکت بازآفرینی شهری نقش دبیرخانه رو داره، یعنی تحت عنوان ما ستاد ملی که مسئولیتش به رئیس جمهور هست و بله. با حضور وزرا و رؤسای دستگاه های ملی دستگاه متناظر ستادهای استانی هستن و نهایتاً در سطح شهرستان ها ستاد شهرستانی که مسئولیتش با فرمانداران و محترمان هستش.
بله.
خب داخل این سیاست شاید در وهله اول این مهمه که ما بگیم که آقا محلات هدفمون کجاها هستند. بر اساس آخرین مستندات قانونی ما 4 پهنه رو داریم که تحت عنوان بافتای ناکارآمد شهری هستند. از همون بافتای فرسودی که معمولا به صورت سنتی ما ذهنیت داریم شروع میشه تا بافتای تاریخی و سکونتگاه های غیر رسمی که بیشتر مصطلح به حاشیه‌نشین هست. بله. و نهایتا مد 4 روم تحت عنوان پهنه های پرخطره. در 2 گروه عمده پهنه های پرخطر طبیعی و انسان ساخت.
بله.
ما به عنوان شرکت بازآفرینی شهری در مجموعه تکالیفی که داریم در وهله اول اینه که این شناسایی رو داشته باشیم به همراه شهرداری ها.
بله.
در سطح استان های مختلف شهرداری های مختلف بالغ بر 1450 نقطه شهرداری در کشور داریم که حدود 700 تا از این شهرداری هم دارای محلات اینچنینی هستن، یعنی اون 4 پهنه رو دارن. خب یکی از مهمترین ارکان سیاست بازآفرینی شهری همچنان که در فرمایشاتون جنبندی می‌کنید که آقای منصور سلیمانی داشتین اینه که اساساً بحث بازآفرینی شهری یک کار بین بخشیه.
بله.
یعنی مجموعی از دستگاه ها که قانونگذار محمدش رو دیده که می آورده در رهتش رئیس جمهور رو گذاشته.
بله.
با کنار هم باشن تا دست به دست هم بدن ما مسائل ما چالش همون رو به حداقل برسونیم. الان در وضع موجود حداقل جمعیت 20 میلیون نفری توی این 4 پهنه زندگی